ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب پنج شنبه دوم آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 24 اکتبر سال 2019 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. همکارمان الهی روانشاه.
شب بخیر شنونده گرامی. نشست ناتو روز پنجشنبه در بروکسل با تمرکز بر عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه کار خود را آغاز کرد. ترکیه از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی است و خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها خبر می‌دهد که اعضای این پیمان نظامی با وجود انتقادهایی که متوجه ترکیه می‌کنند، اما احتمال می‌رود که هم پیمان خود را محکوم نکنند. از سوی دیگر ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز پنجشنبه گفت که گمان نمی‌کند ناتو نیرویی به شمال سوریه اعزام کند. ینس استولتنبرگ همچنین گفت که خواسته ای در این رابطه مطرح نشده است. پیش از این از قول وزیر دفاع آلمان گزارش شده بود که نیروهای بین المللی می توانند در ایجاد منطقه امن در شمال سوریه نقش داشته باشند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا از حملات نظامی ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال سوریه شدیداً انتقاد کرد. مارک اسپر روز پنجشنبه در بروکسل و در اندیشکده بنیاد مارشال آلمان عملیات نظامی اخیر ترکیه به شمال سوریه را غیر قابل توجیه خواند.
Look, I've been very candid about this. Turkey put us all in a very terrible situation.
او تأکید کرد که این اقدام آنکارا دستاوردهای امنیتی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا را در نبرد با داعش به خطر انداخته است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تنها یک روز پیش از آن به دلیل موافقت آنکارا با توقف عملیات نظامی علیه کردها در شمال سوریه تحریم‌های ترکیه را لغو کرد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر برای خاموش کردن صداهای مخالف تهدید کرد که مرزهایش را بر بیش از 3.5 میلیون پناهجوی سوری که در ترکیه به سر می‌برند باز خواهد کرد. آمریکا معافیت از تحریم پروژه میدان رام در دریای شمال را که ایران 50% در آن سهم دارد تا 11 اسفند ماه تمدید کرد. آمریکا 17 مهر ماه سال گذشته پروژه مشترک گازی ایران و بریتانیا در دریای شمال را به مدت یک سال از تحریم‌ها معاف کرده بود، به این شرط که تمامی عایدی سهم ایران تا زمانی که تحریم‌ها پابرجاست به یک حساب واریز شود و تا تصمیم بعدی آمریکا همچنان مسدود بماند. این میدان سالانه 1,400,000 متر مکعب گاز تولید می کند. راب مک ایر سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه در پیامی توییتری به اظهارات حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده و رویکرد لندن در مورد برجام را با ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا مرتبط ندانست. او تاکید کرده که موضع کشورش حتی در صورت اجرای برگزیت تغییر نخواهد کرد. حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت پیش بینی کرده بود که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در پی برگزیت به عنوان باج دادن به آمریکا مواضعی تندتر در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد. سفیر بریتانیا این اظهارات را نشان دهنده سوء برداشت از مواضع بریتانیا در مورد ایران و برجام خوانده است. میشل اون رئیس جمهوری لبنان میگوید آماده گفتگوی سازنده با تظاهر کنندگان معترض به سیاست‌های دولت است. آقای اون که پس از گذشت 8 روز از آغاز اعتراض‌ها روز پنجشنبه در تلویزیون این کشور سخنرانی می‌کرد، تعهد کرد که مبارزه با فساد برای برگرداندن سرمایه‌های به غارت رفته مردم را دنبال کند.
كل يلي سرق المال العام لازم يتحاسب، بس المهم
میشل اون در سخنان خود از تجدید نظر در ترکیب هیئت دولت هم سخن به میان آورد و در عین حال از برنامه اقتصادی دولت سعد حریری نخست وزیر حمایت کرد. این نخستین بار پس از آغاز اعتراض‌های خیابانی در پنجشنبه گذشته است که رئیس جمهوری لبنان در انظار عمومی ظاهر می شود.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نشست دو روزه وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در سایه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه.
دبیر کل ناتو پیمان اتلانتیک شمالی به روشنی گفته که در درون ناتو سر مسئله ترکیه اختلاف وجود داره.
هشدار وزیر دفاع ایالات متحده به جمهوری اسلامی.
اندازه زیادی این واکنشی هست به انتقادات زیادی که در ماه‌های گذشته به سیاست خارجی ایالات متحده شده.
سرنوشت نامعلوم 22 میلیارد دلار دیگر که به گفته معاون اول رئیس جمهوری اسلامی به خارج انتقال یافته.
دولت ملی مملکت که همون پول نفت بوده، پول ریخته به بازار و خب اون فشار این و اون همه هست رو خواستن از این استفاده کرد.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. وزیران دفاع کشورهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار است روز جمعه فردا برای گفتگوهای دو روزه در بروکسل گرد آیند که احتمال می‌رود تحت شعاع آنچه که وزیر دفاع ایالات متحده تهاجم ناموجه ترکیه به درون شمال شرقی سوریه خوانده قرار گیرد. عملیات تهاجمی ترکیه که عضو ناتو است در میان نگرانی‌ها مبنی بر تضعیف ثبات منطقه‌ای با محکومیت‌های گسترده‌ای روبرو شده است. از محسن میلانی مدیر اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک در دانشگاه فلوریدای جنوبی می‌پرسیم در نشست ناتو که رسیدگی به مسائل دیگری چون افغانستان، اوکراین و عرصه‌های دیگری هم در دستور کار گزارش شده چه مباحثی در مورد ترکیه ممکن است مطرح شود؟
مسلماً مسئله ترکیه مهمترین مسئله خواهد بود که اعضای پیمان آتلانتیک شمالی درباره اون صحبت خواهند کرد. همونطوری که وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده، آقای مایت اسپر، حمله ترکیه و حمله‌ای که به کردهای سوری شده یکی از مسائلیه که آمریکا و متحدین غربی اون رو خیلی نگران کرده. از طرف دیگه آینده منطقه امن مسئله که خیلی از کشورهای غربی رو نگران کرده، به خاطر اینکه فرستادن 2 میلیون یا 3 میلیون آواره سوری به منطقه امن یک مسئله بسیار بسیار گرانی خواهد بود و از لحاظ امنیتی هم ممکنه اشکالات جدی به وجود بیاره. سوال این خواهد بود که خرج این عملیات رو که خواهد داد و به نظر میرسه که اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در رابطه با اون هم صحبت خواهند کرد. دبیر کل ناتو پیمان اتلانتیک شمالی به روشنی گفته که در درون ناتو سر مسئله ترکیه اختلاف وجود داره و در این دو روز آینده اعضای مختلف مخالفت‌های خودشون رو با ترکیه یا موافقت‌های خودشون رو با ترکیه اعلام خواهند کرد.
در همین خصوص آقای میلانی، با توجه به مطالب منتشر شده طی روزهای اخیر و بحث‌ها در مورد لزوم حفظ ترکیه در ناتو یا اخراجش، به طور کلی چه تحولی رو در ارتباط با ترکیه میشه از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو انتظار داشت؟
مخالفت با حمله ترکیه هم در آمریکا زیاده و هم در کشورهای اروپایی، اما اگر ما با دقت به حرفای وزیر دفاع آمریکا گوش بدیم، ایشون صحبت از این کرده که اعضای پیمان آتلانتیک شمالی باید با همدیگه کار بکنن و یه طوری سعی کنن که ترکیه رو قانع کنن که برگرده به راهبردهای قبلی خود. مهمترین به نظر من مسئله ای که ناتو و آمریکا با اون روبرو هست این هست که آیا دولت ترکیه لحاظ راهبردی میخواد در پیمان غربی بمونه یا برنامه داره که خودش رو هرچی بیشتر به روسیه نزدیک بکنه. این نگرانی عمده هست و به خاطر همین هم مایک اسپر صحبت از این داره میکنه که بهترین راه فعلا اینه که ما سعی کنیم با ترکیه کار بکنیم. بنابراین این مسئله خروج یا بیرون کردن ترکیه از ناتو، از پیمان آتلانتیک شمالی، در شرایط امروز به نظر من مسئله جدی نیست. این ممکنه بعداً اقدامی دربارش بشه. الان بزرگترین خطری که ترکیه با اون روبرو هست مسئله تحریم‌هایی که ممکن از طرف کشورهای غربی، کشورهای اروپایی در رابطه با سیاست‌هایی که ترکیه در قبال کردها و سوری اتخاذ کرده رو به ترکیه اعمال بکنند.
محسن میلانی مدیر اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک در دانشگاه فلوریدای جنوبی در ایالات متحده. وزیر دفاع ایالات متحده در آستانه نشست وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در اندیشکده صندوق مارشال آلمان به جمهوری اسلامی هشدار داده که خیشتنداری ایالات متحده را به ضعف تعبیر نکند. وزیر دفاع ایالات متحده مارک اسپر تأکید کرده که ایالات متحده به دنبال جنگ نیست و در این حال پیام آمریکا را چنین تعبیر کرده که جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسبات نشود، چرا که به وقت نیاز دست به عمل خواهند زد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه به رهبران ایران هشدار داد که خیشتنداری ایالات متحده را به ضعف تعبیر نکنند. وزیر دفاع آمریکا که در اندیشکده صندوق مارشال آلمان سخن می گفت، همچنین تأکید کرد که ایالات متحده قصد جنگ با ایران را ندارد، اما چنانچه ضرورت ایجاب کند، واشنگتن علیه ایران دست به عمل خواهد زد.
ما به دنبال ستیزه با ایران نیستیم. جنگ برای هیچ کس خوب نیست. اما در این حال پیام من به ایران این است که دچار اشتباه محاسبه نشود و خیشتنداری آمریکا را به ضعف تعبیر نکند، چرا که ما در زمان ضروری دست به اقدام خواهیم زد.
در پیوند با این اظهارات مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، ارزیابی افشین شاهی، استاد دانشگاه برادفورد در بریتانیا و کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده ایم.
به نظر من تا اندازه زیادی این واکنشی هست به انتقادات زیادی که در ماه‌های گذشته به سیاست خارجی ایالات متحده شده در قبال ایران. در هفته و ماه‌های گذشته بعضی از شخصیت‌های با نفوذ حزب جمهوری‌خواه عملاً دولت آقای ترامپ رو محکوم کردند که با خویشتنداری بیش از اندازه شوریش رو به وجود آوردن که امکان داره که سیاست‌ها و موضعه ایالات متحده بر مبنای ضعف تعبیر بشه توسط طرف ایرانی. در همین هفته‌ای که گذشت وزیر دفاع ایالات متحده به عربستان سعودی سفر کرد که در واقع یک بار دیگه این تعهد رو به عربستان سعودی بده که سیاست‌های ایالات متحده در قبال عربستان تغییر نکرده و همواره واشنگتن از عربستان دفاع خواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین از یورش نیروهای ترکیه به درون مرزهای سوریه به شدت انتقاد کرد و این اقدام دولت رجب طیب اردوغان را عملی خواند که تلاش نیروهای کرد سوریه به رهبری ائتلاف آمریکا برای از میان برداشتن گروه موسوم به داعش را به مخاطره انداخته است. مارک اسپر گفت که رئیس جمهور ترکیه به روسیه نزدیکتر می شود و این مسیر اشتباهی برای آنکارا است. به گفته او باید با یکدیگر همکاری کنیم و چون گذشته شرکای قدرتمندی برای یکدیگر شویم. افشین شاهی در این باره چنین می گوید.
شکی نیست که لحن ایشون در قبال ترکیه و سیاست‌های اخیر آقای اردوغان در سوریه بسیار تند بود، اما خب ابعاد دیگه هم در صحبت‌های ایشون بود. به نظر من طرف اصلی انتقاد در این سخنرانی روسیه و چین بودند و خب آقای اسپر ابراز نگرانی کرد که این تغییر جهت ترکیه در سال‌های گذشته و نزدیکتر شدن آنکارا با مسکو فرایند بسیار خطرناکیه و در این حال اشاره کرد که آقای اردوغان در هر صورت به دنبال این بود که در واقع این سیاست خودش رو در شمال سوریه عملیاتی بکنه و ما به عنوان یک متحد ناتو نمیتونستیم خودمون رو در شرایطی قرار بدیم که وارد یک جنگ تن به تن، یک جنگ مستقیم با متحد ناتو خودمون بشیم. و یک بعد دیگه هم که وجود داشت این بود که در واقع کشورهای عضو ناتو باید تلاش بیشتری بکنن که همانند گذشته یک بار دیگه در واقع ترکیه تبدیل بشه به یک بازیگر مهم که مسئولیت‌های خودش رو می‌بنده.
وزیر دفاع آمریکا در این حال تأکید کرد که تأمین امنیت خلیج فارس تنها به عهده آمریکا نیست و متحدان این کشور در ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نیز باید به امنیت منطقه کمک کنند. افشین شاهی این سخنان مارک اسپر را به این صورت تعبیر می کند.
ما در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که یک ائتلاف جدید در رهبری ایالات متحده در خلیج فارس تشکیل شده که عملاً وظیفه‌اش به اصطلاح حفظ ثبات و در واقع امنیت عبور و مرور کشتیرانی در آب‌های آزاد خلیج فارس است. در نگاه عملیش به نظر نمیاد که حداقل با در نظر گرفتن سیاست‌های اخیر ایالات متحده به دنبال این باشه که باید منطقه رو ترک بکنه. اما خب این بحث مشارکت بیشتر کشورهای عضو ناتو بحثی است که حتی قبل از اینکه آقای ترامپ به راهروهای قدرت کاخ سفید برسند در موردشون صحبت کرده بود و این رو تبدیل کرده بود یکی از مسائل بسیار مهم کارسال انتخاباتیش که در واقع ایالات متحده به تنهایی نباید هزینه حفاظت یا مراقبت از جهان رو بده و بازیگران دیگه و کشورهای عضو ناتو هم باید در واقع مشارکت بیشتری داشته باشند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از حضور نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در خلیج فارس انتقاد کرده و خواهان خروج آنان از منطقه شدند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در تهران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به رسانه‌های منتقد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی از سرنوشت نامعلوم مبلغ 22 میلیارد دلار پرده برداشته که به عبارت او به خارج از کشور منتقل شده است. از سرنوشت مبهم این 22 میلیارد دلار به عنوان یکی دیگر از عمده‌ترین پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی نیز یاد شده است. نوشین سید حسینی
معاون اول حسن روحانی میگوید 22 میلیارد دلار از منابع کشور به خارج برده شده و سرنوشت آن مشخص نیست.
در یک مقطعی 22 میلیارد دلار پول برده شد در دبی و در استانبول، اونجا عرضه شد، برای چه منظوری معلوم نیست. فقط گفتم می‌خواستیم قیمت ارز بیاریم پایین، اونه نمیگن برباد دادن.
اسحاق جهانگیری در حالی این اظهارات را در واکنش به رسانه‌های منتقد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی عنوان کرده که به جزئیات بیشتری درباره چگونگی خروج 22 میلیارد دلار از کشور اشاره نکرده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، خروج ارز از کشور برای کاهش قیمت آن در داخل را بی‌معنا می‌داند.
بسیار بی‌معنا است که کسی بگه که شما این دلار به من بدید، من قیمت ارز پایین میارم، با بیرون بردنش قیمت ارز پایین میارم. چطوری میخوان این کار رو انجام بدن؟ اگر شما اینها این دلار رو دارن و دارن میدنش به کشورهای دیگه، عملا باعث میشه قیمت دلار در ایران بیشتر آسایش بیشتر پیدا کنه.
چند روز قبل روزنامه کیهان تیتر اول خود را به انتقاد از سیاست دولت برای تخصیص ارز 4200 تومانی اختصاص داده و دولت را به برباد دادن 18 میلیارد دلار پول متهم کرده بود. این واکنش اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به این اتهام است.
یه عده فقط دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم. آقا 18 میلیارد دلار برباد رفت، تیتر روزنامه هم میکنه، همه جا هم مینویسه. یه بارم نمیمه بگه که این برباد رفت یعنی چی؟ 18 میلیارد دلار تو 4 ماه اول سال 98 داده شده، مواد اولیه وارد شده، داده شده ماشین‌آلات وارد شده، داده شده کالای اساسی وارد شده.
اسحاق جهانگیری در ادامه حمایتش از تصمیم مربوط به تخصیص ارز 4200 تومانی برای برخی اقلام و کالاهای ضروری گفت این سیاست مورد تایید همه ارکان نظام است. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، این سیاست را نادرست و باعث ترغیب فساد در کشور می‌داند.
واقعیت این است که این سیاست اشتباهی است. برای اینکه وقتی که دولت میاد قیمت ارز رو پایین نگه می‌داره، این انگیزه میده به کسانی که دستشون به جون بنده که از این استفاده کنند. برای اینکه هر دلاری که بگیرن میتونن دو برابر سه برابر در بازار آزاد بفروشن، میتونن ببرن خارج که حساباشون بزنن. بنابراین به چه مناسبت برن در کالاهای اساسی یا غیر اساسی یا هر کالای دیگه رو بیارن و قیمت دلار بایستی در بازار آزاد تعیین بشه بدون دخالت دولت. این سیاست از روز اول غلط بوده. دولت ایران سال هاست پول چاپ کرده ریخته تو بازار، قیمت ریال اومده پایین، قیمت ارز بالا رفته، ولی دولت از ثروت ملی مملکت که همون پول نفت بوده پول ریخته تو بازار و خب قوم فشار این و اون همه هست و خواستن از این استفاده کرد.
در سالیان گذشته رسانه های ایران از پرونده های فساد اقتصادی چند هزار میلیارد دلاری پرده برداشته اند که در اغلب موارد متهمان اصلی آنها را مسئولان دولتی، مقامات امنیتی نظامی، نمایندگان مجلس و یا نزدیکان مقامات تشکیل دادند.
نوشین سیدحسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
من الان از اخبار شما شنیدم یه نفر تو مازندران به جرم سرقت بخوان دستشو قطع کنن. بگین اگه قانون برای همه هستش پس چرا آقای لاریجانی اومده داره چیز مصلحت نشسته؟ اون که بزرگترین دزدیا و جنایت ها رو کرده بس اونو حتما با گیوتین باید بزننش، چون گیوتین هم گردن اونو قطع نمی کنه. دو دزدم بگید به اینا قانون باید بر همه یکسان باشه، همه این آخوندهایی که دزدی کردن و نه آخوند همه این جماعت همه اینا رو بگیرید، اینا رو اگه دور بکنید بس میشه ایران بکنید حضرت ابوالفضل دیگه، همه هیچ کی دست نداره دیگه.
من میخوام به شنوندگانتون بگم چون میدونم همه رادیو خوش میکنم، مخصوصا رادیو فردا رو ببینید خونه میرین الان میخواید بریم داروخونه، میخواید بریم دکتر، میخواید بریم خونه فامیل مهمونی، یه مسیر شما دارین میرین انقدر مردم رو گرفتار کردن، همه با هم جنگ دارن، همه با هم در انقدر شما صحنه میبینی انقدر گرفتاری میبینی آدم دیوانه میشه. من نمیدونم اینا چه رویی دارن، بعد اون میاد تیرم میزنه بالا از رهبر، من نمیدونم اصلا تو خجالت نمیکشی؟ من نمیدونم دیوانه ای تو یا تو رو عجیب کردن اینقدر مادیات ارزش داره که بیای تو داری فقر و فساد و بدبختی تو این مملکتی که این همه ما ثروت داریم باید اینطوری باشه.
سلام، من رضا پهلوی روش وکیل خود و پادشاه قانونی ایران میدونم، جاوید شاه، جاوید رضا شاه کبیر، جاوید محمد رضا شاه کبیر، جاوید رضا پهلوی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اظهار داشته روزی خواهد گفت چه کسی به گفته وی کشور را تعطیل کرده است. وی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب شده مانع تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس به گفته وی ایستادند گفت مردم به خوبی می‌دانند چه کسی به آنها ظلم می‌کند و چه کسانی باعث شدند برجام صدمه ببیند. بخشی از این صحبت‌ها را می‌شنویم.
شهامت و شجاعت و صبر و ایستادگی در صلح بالاتر از صبر و استقامت در جنگ، اما در مقام مصلحت‌های امت و جامعه اسلامی اون هم مصالحی که تندروها براشون قابل فهم نیست، همونطور که تندروها در صلح حدیبیه روبروی پیغمبر ایستادن. معمولا در شهامت و شجاعت صلح کار سخت‌تر از شهامت در میدان نبرد هست.
صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی در ارتباط با چهار لایحه مربوط به لوایح چهارگانه FATF
گروه ویژه اقدام مالی است که دو لایه آن همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی بلا تکلیف مانده و اخیراً هم این سازمان بین الدولی FATF به جمهوری اسلامی 4 ماه مهلت داد تا دو لایحه باقی مانده را به تصویب برساند. و ما صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی را شنیدید. در همین باره نقطه نظر آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس را می‌شنوید.
پیدا کردن مرجع ضمیرها در گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی کار خیلی ساده نیست و گاهی حتی نیاز به بازخوانی فشرده‌ای از تاریخ 1400 سالی اسلام داره. تازه با همه اینها انطباق این گفته‌ها با تاریخ هم باز کار ساده‌ای نیست، چون هر کدوم از این مسئولین قرائت و تلقی خاص خودشون رو از این مفاهیم مطرح شده دارن. اما به نظر من اینجا آقای روحانی از مقایسه صلح حدیبیه که در اون پیامبر اسلام مجبور به انعقاد قرارداد با کفاری شد که نه اونها او رو قبول داشتند و اساسا خود رسالت پیامبر هم برای مبارزه با همین کفار بود، میخواد برجام رو نجات بده که این روزها به دلیل خروج آمریکا از اون خاصیت مورد انتظار خودش رو از دست داده. خب البته از این زاویه با توجه به اینکه تندروهای مورد نظر آقای روحانی معمولا پشت حرفای خشن و انقلابی رهبر جمهوری اسلامی سنگر میگیرن، میشه گفت کنایه و منظور آقای روحانی از این صحبت‌ها اساساً گفتمان و شخص علی خامنه‌ای هست.
آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی بود در پاریس.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
فستیوال بین المللی وینناله با انتخاب 300 فیلم 57 دوره از فعالیت سالانه اش را از امروز پنج شنبه در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرده. در این رویداد بزرگ سینمایی فیلمی از ایران برای نمایش انتخاب نشده، ولی از سینماگران ایرانی خارج از کشور یک فیلم بلند داستانی به این فستیوال 14 روزه راه یافته است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی فیلم در وین موسوم به ویناله از پنجشنبه این هفته تا 15 آبان ماه جاری درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی اروپا شناخته شده، ولی با این حال همه ساله جوایز قابل توجهی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های داستانی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می‌کند. سوای این در پایان هر دوره جشنواره ویناله جوایزی نیز از طرف خوانندگان روزنامه معروف اتریش در استاندارد به فیلم‌های برگزیده اهدا می‌کند. هدف اصلی فستیوال وین نمایش فیلم‌های تازه از چهار گوشه دنیا و نیز آثاری که برای نخستین بار در اتریش اکران شده. جشنواره ویناله که امسال 57 ساله شده، کمی بیش از 300 فیلم برای نمایش برگزیده که برخلاف سالهای پیش فیلمی از بدنه سینمای ایران انتخاب نشده و تنها یک فیلم بلند داستانی از سینماگران ایرانی ساکن خارج اکران می شود. کارگردان این فیلم سینمایی بانی خوشنودی نام دارد که 42 سال پیش در تهران به دنیا آمده، در آمریکا بزرگ شده و در حال حاضر ساکن فرانسه است. خانم خوشنودی تا کنون 8 فیلم کوتاه و بلند ساخته که تازه ترین آن به نام کرم شبتاب به فستیوال وین راه یافته. این فیلم از رامین پناهجوی همجنسگرای ایرانی میگوید که از ترکیه به جای اروپا سر از مکزیک درآورده. او که دوستش نیز در ترکیه سرگردان است، تلاش میکند از مکزیک راهی ترکیه شود. برای مخارج بالایی که قاچاقچیان انسان از او طلب میکنند، رامین را وادار کرده در همان بندر دورافتاده مکزیک ماندگار شود.
الو حسام.
سلام.
دارم سعی میکنم برگردم ترکیه.
دیوونه شدی؟
علاوه بر فیلم 85 دقیقه‌ای کرم شبتاب، بانی خوشنودی 7 فیلم دیگر نیز در کارنامه دارد که یکی از آنها اکثریتی خاموش سخن میگویند نام دارد. جشنواره ویناله از روز پنجشنبه این هفته با نمایش یک فیلم فرانسوی با نام تصویر تک چهره زنی جوان در شعله های آتش 57مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش همکارمان شهرام میریان به ثانیه‌های پایانی برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میرسیم. 2042-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.